به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه و آقای دکتر کدیور. امروز مصادف با 17 آبان 1399، 7 نوامبر سال 2020 و 36 جلسه از سلسله جلسات نواندیشی دینی است. عنوان این جلسه چرا اسلام و تشیع است که جزء چالشی ترین موضوعات مرتبط به مباحث اجتماعی و هویت دینی حال حاضر جامعه ما میباشد. همطور که مستظر در داخل کشور با وجود اینکه بیش از 40 سال حکومتی با نام دین مستقر شده، اما به میزان زیادی در سطح عمومی بدبینی به اسلام به وجود اومده، به خصوص در میان نسل جوانی که دچار دین گریزی و دین زدگی شدن و با ابهامات زیادی در این میان مواجه شدن. از طرف دیگه هم در خارج از کشور هم شاهد اقدامات وحشیانه و تروریستی گروه های افراطی منتسب به دین اسلام هستیم که موجی از اسلام حراسی در کشورهای غربی به وجود آوردن که باعث تقویت و رشد پایگاه اجتماعی گروه های راستگرای افراطی در اروپا و آمریکا شدن. بررسی این روند و اتفاقات ما رو با پرسش فراوانی روبرو میکنه. پرسش های از قبیل این که در دنیای امروز نقش التزام به دین و بعد از آن اسلام و در نهایت تشیع چیست؟ آیا دلیل عقلانی و منطقی برای مسلمان ماندن در جامعه امروز وجود داره؟ یا صرفا در راستای حفظ هویت؟ چرا باید هویت مسلمان شیعه ایرانی رو انتخاب و ترویج کنیم؟ اگه بحث هویت هست، چرا نباید به دین ایران قبل از اسلام برگردیم؟ چرا باید معتقد به دینی باشیم که محصول اون داعش و القاعده و طالبان و بوکو حرام باشن؟ چرا هر روز شرمنده اقدامات وحشیانه شبیه جنایات پاریس و وین باشیم که بعدش هم واکنش‌های تندی مثل واکنش رئیس جمهور فرانسه داشته باشیم، بعد اونم حواشی ادامه داری رو شاهد باشیم؟ در ادامه هم پرسش‌های مطرح میشه، خب راه حلش چیه؟ مثلا بهتر نیست به جای مسلمان بودن امور مشترک بین ادیان و مکاتب دیگه، یعنی معجونی از معنویت و عقلانیت بشری رو سرلوحه خودمون بکنیم؟ و پرسش ها راهکارهای دیگه که در اطلاعیه برنامه هم آورده شده و ما تو این سمینار بنا داریم به اکثر اونا پاسخ بدیم. قبل از شروع سخنرانی امروز توضیحاتی هم در مورد روال جلسه خدمت دوستان عرض میکنم. این جلسه به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول ارائه آقای کدیور پیرامون موضوع جلسه است و بخش دوم هم پرسش و پاسخ دوستانی هم که سوال دارن. لطفا سوالاتشون رو در قسمت چت این اپلیکیشن به برگزار کنندگان ارسال کنن تا در بخش پرسش و پاسخ بتونیم مطرح کنیم. از دوستانم خواهش میکنم که در طی جلسه صدا و تصویرشون رو خاموش کنن. یه یادآوری هم میکنم که این جلسه به طور همزمان در اینستاگرام آقای کدیور با آیدی محسن.کدیور.official در حال پخشه که سوال بخش اینستاگرام هم حتما مطرح خواهیم کرد. دعوت میکنم که شنونده جلسه امروزمون با موضوع چرا اسلام و تشیع باشین. آقای دکتر در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی. خب توضیحات خوبی داده شد قبل از عرایض من، هم عنوان صحبت مشخص شد هم تعدادی از پرسش ها. مجموعاً 14 تا پرسش من انتخاب کردم که امروز بهش جواب بدم و همه رو هم قبلا اعلام کردم. بنابراین دیگه پرسش ها رو نمیخونم، یه باره میرم سراغ جواب ها، چون بخش از پرسش ها قبل از من خونده شد. بحثم رو با این نکته شروع میکنم که انزجار و بدبینی فرضی نسبت به اسلام در ایران معلول چند عامل اصلیه. اینم که گفتم فرضی به خاطر اینکه خودم قضاوت نمی کنم که فرض بکنید همچو چیزی هست یا نه، ولی گفته میشه همچو چیزی هست و گفته میشه که درصدش هم بالاست. چون من آمار دقیقی ندارم، فرض رو بر این میگذارم که این مطلب صحت داره، یعنی هم انزجار حاصل شده هم بدبینی است. حالا اگر این درست باشه که احتمالاً درستم هست، معلول چه عواملی میتونه باشه؟ به دو عامل من میخوام اشاره کنم. یه عاملش عامل بین المللی هست، ربطی به جامعه ایران نداره. عامل دوم نه، دقیقاً مربوط به جمهوری اسلامی. اما عامل اول که در همه جای دنیا داره اتفاق میفته، در خاورمیانه هم مشاهدش هستیم، کلن نقش اصلی سنتی دین در جهان به دلیل پیشرفت علم، تکنولوژی و ارتباطات کاهش پیدا کرده. در دوران مدرن نسبت به دوران پیشا مدرن میتونیم بگیم که قبلا دین عامل اصلی در زندگی اجتماعی بود، الان نیست. در قالب کشورهای دنیا دیگه دین عامل اصلی و تعیین کننده در زندگی اجتماعی نیست. قبلا دین در یک حوزه‌هایی مثل ستاره شناسی، پزشکی، سیاست، اقتصاد و مدیریت نقشی داشت. حالا تو این حوزه‌ها هیچ نقشی در بسیاری از جای دنیا نداره. حتی توی کشور خاورمیانه، حتی در کشورهای مسلمان، اکثر کشورهای مسلمان در بسیار از این حوزه‌هایی که ذکر کردم دیگه نمیرن سراغ دین. در مسئله پزشکی، در مسئله ستاره شناسی و امثال. این کاهش که اشاره کردم در کشورهایی که به لحاظ علمی، حالا چه علم تجربی چه علوم انسانی پیشرفته تر هستن، این کاهش خیلی چشمگیرتره. به میزانی که از علوم تجربی فاصله دارن، یعنی قوی نیست تو این کشورها، خب هنوز تأثیر دین بیشتر از جوامع دیگر هست. علاوه بر این ما یک رویکرد فلسفی هم در دنیای معاصر میبینیم که نسبت به دنیای پیشا مدرن میزان الحاد و خدا ناباوریش بسیار بیشتر هست. بنابراین ما شاهد فلسفه های متنوع و سبک های زندگی گوناگونی هستیم که اینها انسان محور هستند، دنیا بسنده هستند و لذت مدار هستند. نه اینکه قبلا نبودن، قبلا هم بودن، از دوران یونان باستان هم ما میتونیم رد اینا رو بگیریم، ولی الان خیلی بیشتر از گذشته هستن. البته این که نقش سنتی دین کاهش پیدا کرده به معنای این نیست که دین مطلقاً از صحنه زندگی انسان معاصر حذف شده. خیر، تو همین دنیای غرب، در همین آمریکا، مسیحیت حتی در سیاست هم مؤثر، حتی در انتخاب رئیس جمهور هم مؤثر. کافیه به سه موضوعی که اشاره میکنم توجه بکنید تا بدونید حتی تو قرن 21 هم هنوز دین وجود خارجی داره و مؤثر هست، اگرچه تأثیر اصلی نداره. یکی مسئله سقط جنین هست، یکی مسئله همجنسگرایی هست، یکی مسئله مرگ از روی ترحم هست، اتانازی. این سه تا مسئله وقتی که رئیس جمهورها اینجا میخوان بیان نطق انتخاباتی بکنن غالبا ازشون پرسیده میشه، جوابی هم که به این پرسش ها میدن به خصوص پرسش اول در آرایشون تأثیر مثبت یا منفی داره. امروز تو جوامع غربی، یعنی هم توی قرن 21 دین، حالا مسیحیت غالبا اینجا، در زندگی شخصی افراد، در معنا بخشی به زندگیشون و سبک خاصی از زندگی نقش قابل توجهی داره. پس این اشتباه محض اگه کسی فکر بکنه دین رفته دیگه تو پستوی تاریخ، هنوز وجود داره و داره کار خودش هم میکنه. ولی نمیشه پنهان کرد که رقبای بسیار جدی داره که نسبت به سابق این رقبا خیلی جدی تر هستن و خیلی مطرح تر هست. خب این عامل اول، یعنی این رو اگر فرض بکنیم جمهوری اسلامی هم بر سر کار نمی آمد، همین شکل خب الان تو ترکیه هست، توی عراق هست، توی کشورهای دیگه همسایه هست، ولی شدت و ضعف داره. اما عاملی که مختص ایران هست، استقرار جمهوری اسلامی و عملکرد خاص این نظام بوده. بالاخره یک نظامی به نام دین، به نام تشیع بر سر کار آمده و نتایج ملموسی در زندگی مردم گذاشته. جمهوری اسلامی یک حکومت دینی است با تلفیق خاص از دموکراسی زیر چتر تیوکراسی یا نوعی حکومت یک سالار اتوکراتیک و تمامیت خواه به نام اسلام. اینا به نام اسلامش مهمه و الا اینجور این صفات قبل از انقلاب هم بود، ولی قبلا به پای دین نوشته نمیشد، ولی بعد از انقلاب همون صفات کم و بیش باقی موند، ولی الان این موارد به نام دین و مذهب گذاشته شد. جمهوری اسلامی در عمل یک حکومت انقلابی است که در آن اقتدار منطقه‌ای اسلام شیعه انقلابی بر مصالح ملی و آرای عمومی ایرانیان برتری جدی داشته است. یعنی تو تصمیم گیری ها به جای اینکه مثلا به مصالح ملی و آرای عمومی مردم توجه بشه، به موازین ایدئولوژیک و انقلابی و به با اون تفسیر خاص بیشتر توجه شده، خیلی بیشتر توجه شده. این نظام مبارزه با امپریالیسم به عنوان استکبار جهانی، صهیونیسم به عنوان میخ اصلی استکبار جهانی در خاورمیانه، صدور انقلاب رو سرلوحه سیاست خارجی خودش کرده. در سیاست داخلی هم آزادی شهروندان، حکومت قانون و حاکمیت ملی همواره قربانی سیاست خارجی تهاجمی جمهوری اسلامی بوده. زمامداران جمهوری اسلامی در تصمیم گیری ها و انتخاب افراد برای تصدی سمت های کلیدی کشور تعهد به موازین ایدئولوژیک و وفاداری به رهبر نظام را بر صلاحیت علمی و تجارب عملی اونها مقدم داشتند و در نتیجه نظام با نوعی ناکارآمدی نهادینه در سطح تصمیمات ملی مواجه. این نکته بسیار اصلی است، ناکارآمدی نهادینه در همه امور، از اقتصاد و سیاست و سطح‌های کلان دیگه. علاوه بر آن، اتخاذ سیاست‌های تهاجمی غالباً نسنجیده باعث تحریم‌های چند لایه بین‌المللی و فشارها و محدودیت‌های متعددی برای مردم، خصوصاً طبقات کم درآمد و حتی اقشار متوسط شده است. این دو گونه نارضایتی روزافزون از نظام سیاسی، یعنی نارضایتی اقتصادی و سیاسی، علل اغلب به پای دین و مذهب نوشته می شود. این انتساب به دلیل توجیه هر چیزی در جمهوری اسلامی به امور دینی و مذهبی امری متعارف و موجه است. موجه یعنی این که نسبت میدن دروغ نمیگن. اینا بالاخره به پای دینداران به نام دین و نام روحانیت اومدن انجام دادن. اینکه سیاست، اقتصاد، مدیریت، فرهنگ و قوانین با مشکلاتی در حد بحران مواجه است تردیدی نیست. اگر شعور درک بحران را داشته باشیم، چون همه این حوزه ها متاسفانه واژه خوبی نیست به کار میبرم، اما دین مالی یا اسلام مالی شده، یعنی هر کاری که میخوان انجام بدن یک جوری میچسبوننش به دین و مذهب، و ضعف های کارشناسی با انتساب نابجا به دین و مذهب توجیه شد. یعنی بسیارش ضعف اون آیس یا اون سیاستی است که پیش گرفته شده، اما این ضعف عملا توی توده مردم به نام اسلام و تشیع نوشته میشه. طبیعی است که نارسایی ها هم به پای اسلام و تشیع نوشته شده باشه. مردم از وضع نابسامان زندگی خود، خصوصا به لحاظ اقتصادی، ناراضی هستند. عدم حاکمیت قانون، عدم اولویت منافع ملی در تصمیمات اصلی و بی اثر بودن آراء عمومی در سیاست‌های کلان کشور عامل دیگر نارضایتی عمومی است، یعنی اقتصادی و سیاسی. نسل جوان اشکال سوم، علاوه بر مشکلات اقتصادی و سیاسی، از نبود آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی هم شدیداً ناراضی است. این دیگه امر سومیه، نه اقتصادی نه سیاسی، اجتماعی فرهنگی. این نارضایتی های به حق در موارد متعدد اکنون به سرخوردگی از اسلام و زدگی از تشیع تبیین شده است. در این که تلقی خاص حاکمیت از اسلام و تشیع در این نارسایی ها دخیل و متهم اصلی بوده است، کمترین تردیدی نیست. اما بحث اصلی در این است که آنچه زمامداران ایران در این 42 سال مرتکب شدند، آیا منطبق بر اسلام تشیع بوده است یا نه؟ آیا تلقی خاص رسمی در جمهوری اسلامی تلقی غالب در از اسلام یا از تشیع بوده است؟ اگر به لحاظ نظری تلقی رسمی نظام تلقی غالب از اسلام و تشیع بوده باشد، و به لحاظ عملی عملکرد اتخاذ شده توسط نظام بر موازین غالب اسلام و تشیع منطبق بوده باشد، تردیدی نیست که در این صورت اسلام و تشیع عامل اصلی نابسامانی ها و نواقص و بحران های پس از انقلاب بوده است. پاسخ اصلی من به این پرسش، به عنوان کسی که عمر خود را در شناخت علوم اسلامی صرف کرده و صلاحیت علمیش از سوی اساتیدش تایید شده، این است که به لحاظ نظری اصولاً انتظار خاصی از تعالیم اسلام در تدبیر اقتصاد، سیاست و مدیریت نمیتوان داشت و آنچه در این زمینه ها به پای اسلام یا تشیع نوشته شده نسبتی نادرست و خلاف بوده است. درست یا غلط، اونجا که انجام شده محصول کار افرادی بوده که بر سر کار بودن و ایدئولوژی خاص اونها بوده اینها رو نمیشه به اصل اسلام و تشیع نسبت داد. اداره جامعه در هر زمان به عقل جمعی مردم سپرده شده است و کتاب و سنت را درگیر امور متغیر زمان مند کردن جفا به خدا و رسول است. به عبارت دیگر، در کتاب و سنت ما نظام سیاسی خاصی به نام ولایت متقی فقیه قابل استخراج نیست. اغلب فقهای شیعه هم چنین امری را ادعا نکردند. ولایت فقیه در کتابهای فقهی ولایت سیاسی نیست، قائلن اغلب. نظر آقای خمینی نظر اقلیت محض در فقه شیعه محسوب می شود. من در این زمینه چندین کتاب نوشتم با سندهای فقه سنتی و تاریخ فقه. اینکه روحانیون مصادر کلیدی را به دست بگیرند، یکی از آنها خود را منصوب خداوند معرفی کند و با قدرت مطلقه و سمتی مادام العمر و غیر مسئول به جای یک ملت تصمیم گیری کند، قطعا نادرست است. کجا کتاب و سنت ما چنین امری را تایید کرده است؟ چنین نظریه و چنین فردی مسئول اصلی اشکالات کشور است و نمیتواند از پذیرش اشکالات تصمیمات نادرستش شانه خالی کند. آنچه عامل اصلی مشکلات اصلی کشور است، حکومت دینی به جای حکومت سکولار، حکومت یک سالار اقتدارگرا به جای حکومت دموکراتیک، مدیریت فقهی و ایدئولوژیک به جای مدیریت علمی و مبتنی بر منافع ملی بوده است. می توان مسلمان شیعه مؤمن و معتقد بود و در عین حال منتقد ساختار جمهوری اسلامی هم بود. این دو با هم منافاتی ندارد. آنچه باید از اسلام انتظار داشت تدبیر سیاست و اقتصاد نیست. اینها کار ما مردم است. برعکس، معنا بخشی به زندگی، شناخت مبدأ و معاد و غیب، ضامن موازین اخلاقی، ارائه دهنده مناسک، شبه مناسک و برخی رؤوس معاملات، متولی آن دین است، نه چیز بیشتری. توفیق و عدم توفیق اسلام را باید در این 8 محور سنجید که اشاره کردم، که هیچ کدام ربطی به سیاست و اقتصاد و مدیریت و اداره کشور ندارد. این جایگاه اسلام در دنیای معاصر است. کسی که فکر میکند مسلمان بودن و نبودن در تحمل مصائب و در زندگی دنیوی بی تأثیر است، از غنای تعالیم اسلامی بی خبر است. اما تشیع، چون بحث امروز من فقط اسلام نیست، تشیع هم هست، یکی از دو مذهب اصلی اسلام از زمان وفات پیامبر اسلام است. ویژگی های اصلی تشیع و امتیاز آن بر مذهب اهل سنت که آن هم اسلامی واقعی است در محورهای سگانه ذیل است. یکی عدالت ربوبی و اجتماعی، دوم عقلانیت در فهم دین، سوم امامت اهل بیت به عنوان منبع سوم معرفت اسلامی. مرادم از تشیع شیعه جعفری اصولی است. شیعه اخباری را روی کردی منجمد و بسته می دانم که خواستگاه تلقی کاملا انحرافی غالیگری بوده است که از آفات بزرگ تشیع معاصر است. من 3 رکن اصلی عدالت، عقلانیت و امامت را همچنان قابل دفاع می دانم. مرادم از امامت تعالیم جاودانی امام علی و دیگر ائمه اهل بیت در مباحث اعتقادی، اخلاقی و فقهی است. این برتری صرفاً ادعا نیست، برتری علمی در مقایسه کارشناسانه با مذاهب دیگر از قبیل مذهب اشعری، ماتوریدی که اینها حنبلی که اینها مذاهب کلامی هستند و هاکذا، باز حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی، ظاهری که اینها مذاهب فقهی اهل سنت هستند، زیدی و اسماعیلی که اینها دو مذهب دیگر شیعه هستند. من بعد از مقابله تعالیم تشیع با این مذاهب محترم به این نتیجه رسیدم. برتری معرفتی مکتب ائمه اهل بیت به مثابه علمای ابرار به راحتی قابل اثبات است و منحصر به فوق بشر دانستن ائمه نیست، روکردی که به مشکلات عقلی جدی مبتلا است. به شکل خلاصه، ضمن پذیرش کامل اشکالات وارد به تلقی خاص جمهوری اسلامی از اسلام و تشیع، این تلقی یک تلقی نادرست در تاریخ اسلام و شیعه بوده است و تلقی حق از اسلام و تشیع مسئول نارسایی ها نیست تا از عصر اسلام و تشیع سرخورده یا زده شویم. البته ساده اندیشانه میتوان گفت میتوان همه اشکالات را به پای عصر اسلام و تشیع گذاشت. این دیگر به میزان اطلاع مردم از موازین اسلام و تشیع و مشکلات چند بعدی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برمیگردد، نه به چیز دیگر. خب این پاسخ من بود که مفصل تر بود از سال اول. سالهای بعدی پاسخ من کوتاه‌تره چون نکات اصلی رو اینجا گفتم. سال دوم این بود که دلیل آیا دلیل عقلانی و منطقی برای مسلمان بودن در جامعه امروز هست یا آنچنان که برخی دوستان ادعا میکنن مسلمانی فقط یه هویته که اینم راحت میشه کنارش گذاشت. پاسخ من اینه، اگر کسی وارد دین شناسی تطبیقی شود و کلی بافی خطیبانه را کنار بگذارد، یعنی بحث مقایسه علمی بین قرآن و دیگر کتب مقدس از قبیل تورات و انجیل انجام دهد، یا بین الهیات اسلامی و الهیات یهودی و الهیات مسیحی مطالعه تطبیقی کند، اسلام امتیازات متعددی دارد. من امتیازات فقط برای شما که همه تون مسلمون هستید نمیگم، برای دانشجوی غیر ایرانی غیر مسلمان، علن اغلب غیر مسلمان، بیش از 90%شون در حضور استادای یهودی و مسیحی هم ذکر کردن. یعنی معتقدم اینها مباحثی است که ما میتونیم روش دست بگذاریم و من دست گذاشتم. به عنوان نمونه، چگونه میتوان یهوه خدای یهودیت را با صفات یک انسان ضعیف از قبیل خشونت، حسادت و ترس توجیه عقلی کرد؟ چگونه میتوان تثلیث مسیحی را تبیین عقلی نمود؟ توی گروه مطالعات دینی در همین دانشگاهی که من هستم همه استادا نشستن میگه آقا تثلیث که اومد عقلانیت از در دیگه خارج میشه، همه هم میخندن، یعنی چیزی نیست که قابل انکار باشه. چطور میتوان گناه اولیه آدم و حوا به عنوان رکن مسیحیت را عقلن به پای همه آحاد بشریت نوشت و باور به عیسی به عنوان پسر خدا عامل نجات اخروی را عقلن پذیرفت؟ بیش از 2 میلیارد آدم به اینا اعتقاد داره. چگونه میتوان آلودگی پیامبران یا چهره های اصلی تورات و عهد عتیق به گناهانی که از انسانهای عادی هم پذیرفته نیست چه برسد به اولیاء الهی را توجیه منطقی کرد؟ برخی از این گناه ها که در کتاب مقدس هر دو نوشته شده واقعا زبان من عبا دارم از ذکر کردنش و توی کتاب مقدس اینا نوشته شده. چطور میتونید بگید که امتیاز در اسلام نیست؟ وقتی به پلورالیسم دینی از حیث تساوی معرفتی بشید، باور به پلورالیسم دینی به معنای عدم رجحان معرفتی بین ادیان مختلف چگونه قابل تبیین عقلی است؟ بدون هیچ تعارفی، حفظ هویت بدون پشتوانه غنی الهیاتی البته قابل دفاع است. اگه شما هویت رو میگذارید که آدم از هر دین باطل، از هر مذهب باطلی که داره بخواد حمایت بکنه، قطعا درست نیست. منم همچه چیز نمیگم. حالا اگر ما توی دینمون بعد از مطالعه تطبیقی دیدیم موارد رجحان و برتری عقلانی یافت میشه، چرا نباید حفظش بکنیم؟ افرادی که مسلمانی را فاقد پشتوانه عقلانی و صرفاً در راستای حفظ هویت می‌دانند، میراث غنی اسلامی را نادیده گرفتند و بدون مطالعه فرمایش کردند. ضمناً حوزه الهیات تطبیقی صرفاً عقلی نیست، نقلی هم هست. البته نقل متواتر و محفوف به قرائن قطعیه از قبیل آنچه که در روش‌های تاریخی و انتقادی دنبال می‌شود. سال سوم خیلی کوتاه‌تر بهش پرداختم. پرسیدش اینا سال واقعی است. برای انسان‌هایی که در جامعه غیر مسلمان و غیر شیعه به دنیا آمده و بزرگ شدند، آیا مسلمان ماندن و شیعه بودن توصیه می‌شود؟ آیا منفعت یا نیازی در این کار است؟ پاسخ بسیار کوتاه من. توصیه من تحقیق درباره اسلام و تشیع است. برید محقق بشید، برید مطالعه بکنید. نشستن از 4 تا منبری کم اطلاع شنیدن این کفایت نمی کنه. اگر تحقیق عالمانه صورت بگیرد، امتیازات معرفتی اسلام نسبت به دیگر ادیان و تشیع نسبت به دیگر مذاهب اسلامی مشخص می شود و بقای بر هر امر برتر و راجع تصمیم خردمندانه و لازم است. حالا کسی مطالعه نکرده و بدون مطالعه به برتری هم نرسیده، خب خودش تکلیف خودشه. اما منی که رفتم مطالعه کردم نمیتونم بگم که نمانید بر این امر. بله، من توصیه میکنم بر هر دو ثابت قدم باقی بمانید. پرسیدن چرا باید هویت مسلمان شیعه ایرانی را انتخاب و ترویج کنیم؟ چرا نباید به زرتشتیگری دین قبلی ایران باستان برگردیم؟ پاسخ من اینه که این فراوان تو فضای مجازی هم این کم اطلاعی ها دیده میشه. هویت فعلی ما ایرانیان دو مؤلفه اصلی داره. اینو من نمیگم، حتی مورخان غیر معتقد به اسلام و تشیع هم نوشتن. یعنی فکر نکنید این حرف امثال من. یکی ایرانی بودن، یکی اسلام شیعی. اقلیت غیر مسلمان بسیار کمتر از 1% البته در ایران زندگی میکنن. یعنی تمام غیر مسلمانان در ایران از فرض بکنید یهودی، مسیحی، زرتشتی و حتی آیین‌های همه روی هم کل هم اجمعین به 1% جمعیت ایران هم نمیرسن. اقلیتی از مسلمانان از اهل سنت، تعداد اینها در ایران قطعا کمتر از 10% جمعیت ایران. متاسفانه وزارت کشور ایران این آمار رو همیشه محرمانه دونسته و هیچ وقت آمار رسمی نمیدن. اما در خوشبینانه ترین حالت به 7-8% بیشتر مسلمانان اهل سنت در ایران نمیرسن. خب این دو اقلیت، هم به اصطلاح مسلمانان اهل سنت هم ایرانیان غیر مسلمان، همه ایرانی هستند به میزانی که شیعیان ایرانی هستند. در این امر هیچ تردیدی نیست. نیاکان ما در دو مقطع انتخاب اسلام و تشیع هوشمندانه عمل کردند. فکر نکنید که اینها با زور اینها رو پذیرفتند. اگر پذیرفته بودن به راحتی کنارش میگذاشتن، چه در زمان صدر اسلام بعد قرن اول، چه بعد در قرن به اصطلاح دهم و پذیرش تشیع. به نظر من با تحقیق تاریخی به دلیل رجحان انتخابانها باید هر دو امر منتخب را حفظ کرد. اما در مورد زرتشتی گری من چند کلمه میخوام توضیح بدم. شاید چندان جالب نباشه اما حقیقت است. در دین شناسی تطبیقی مشکلات الهیاتی و فقهی دیانت زرتشتی مشخص. این مشکلات جدی باعث شده که اغلب پیروان این دین باستانی محترم ایرانی از آن به دیگر ادیان و غالباً به اسلام بگروند. آیا باور می‌کنید که جمعیت کل زرتشتیان جهان در حال حاضر چند نفر است؟ حدس می‌زنید چند نفر باشد؟ چند میلیارد؟ چند میلیون؟ یا چند صد هزار؟ عدد دست بالای تمام زرتشتیان دنیا در حال حاضر 140,000 نفر بیشتر نیست، که نزدیک نیمی از آنها یعنی 69,000 نفر در هند و حدود 18% از آنها یعنی 25,000 نفر در ایران زندگی می کنند. بازگشت به دین باستانی ایرانیان ارتجاع مسلم است، چون در آن اشکالات جدی وجود دارد. کلام وارد جزئیاتش نمیشم. اگر کسی طالب بود میتونه مطالعه بکند تا بداند من چه میگویم. سال پنجم، حالا کمی وارد مقولات جدی تر میشیم. چرا باید متدین به دینی باشیم که محصول آن داعش، القاعده، طالبان، بوکو حرام و من اضافه کردم انصار حزب الله است؟ افرادی بی منطق و خشن و متعصب که جز تزریق نفرت از اسلام کارکردی نداشتن. پاسخ من اینه، در اینکه تلقی گروه‌های یاد شده رویکردی بی‌منطق، خشن، متعصب و عامل نفرت پراکنی علیه اسلام بوده است هیچ تردیدی نیست. کاملا با شما موافقم. این گروه‌ها غیر از گروه اخیر شعبی از وهابیت اهل سنت و غیر ایرانی هستند. و انصار حزب الله ایرانی شیعه با همان صفات همتایان وهابی خود است. این گروه‌ها در میان مسلمانان هیچ مقبولیتی ندارند. اگر میخوایم ببینیم که اینا ربطی به اسلام دارن، باید اول از خود مسلمان ها سوال بکنید. من یکی یکی به اشاره میکنم، یکیشو خودتون هم میتونید آزمون بکنید و ببینید چطور است. کافی است از عراقی ها و سوری ها درباره داعش، از پاکستانی ها و عربستانی ها درباره القاعده، از افغانستانی ها درباره طالبان، از نیجریه ای ها درباره بوکو حرام و از ایرانی ها درباره انصار حزب الله بپرس. حالا اگه اونا دستتون سر دست نیستن، برادران و خواهران افغانی هستن، میشه از اونا پرسید آقا نظرتون در مورد طالبان چیه؟ از خودتون میتونیم بپرسیم نظر شما در مورد انصار حزب الله چیه؟ فکر میکنید اگه ما یک نظر سنجی ملی داشته باشیم چند درصد از ایرانیان این تفکر رو نماینده اسلام میدونن؟ ها کذا بیرون تو کشورهای دیگه هم به همین صورت خواهد. من به قاطعانه میگویم قاطبه مسلمانان این گروه ها را نماینده دین و مذهب خودشان نمیدانند. داعش، القاعده، طالبان و بوکو حرام نماینده اسلام اهل سنت نیستند. من با قاطعیت همه جای دنیا تو هر منبر به اصطلاح تریبون بین المللی را اعلام کردم. انصار حزب الله هم نماینده تشیع نیست. این گروه ها مجموعا نماینده اسلام نیستند. وقت میبینیم وقتی میخوان ما رو معرفی بکنن عکس بن لادن رو میذارن. من خودم دیدن چند جا اعتراضم کردم. میگم خب اگرم من بیام مثلا فرض کن عکس هیتلر و استالین رو بذارم به عنوان نماینده غرب یا نماینده شرق، این درسته؟ بن لادنم برای ما همین حالت رو داره. جمعیت آنها، حالا یک محاسبه میکنم برای شما که سر کلاس ها من اینا رو کردم، جمعیت همه این گروه ها، یعنی تمام گروه های اینه که اسم بردم و اینه که اسم نبردم، یعنی همه گروه های فاندامنتالیست و رادیکال و اصولگرایی های خشونتگرا همشون رو هم بذاری، با سخاوتمندی در تمام دنیا به 200,000 نفر نمیرسی. یعنی 200,000 نفر 100,000 تاش هم پای انصار حزب الله نمیشتن، 60,000 تاش فقط طالبان، بقیهشون هم رو هم سرجم به 40,000 تا نمیرسه. با دقت و محاسبه دارم خدمت شما عرض میکنم. جمعیت مسلمانان در حال حاضر دست کم 1.8 بیلیون نفر در دنیاست. نسبت 100,000 بالادستی، 200,000 بالادستی با 1.8 میلیون چقدر میشه؟ کمتر از یک، به سختی 100,000. آیا 100,000 یک عده‌ای نماینده اونها میتونه باشه؟ انصاف باید داشته باشیم. حالا توی رسانه‌های خارج از ایران، خارج از دنیای اسلام، بله غالبا چنین هست. یعنی وقتی اسلام رو تو هر جای گوگل سرچ می‌کنی، اولین چیز کارکرد اینا میاد به عنوان اسلام. اینکه تفکر جاهلانه این اقلیت ناچیز، اقلیت ناچیز عرض کردم کمتر از 100,000 به پای کل اسلام بنویسن، این کار اسلام ستیزانه، کار اسلام حراسانه. عده‌ای مسلمان بی اطلاع و جاهل هم که متاسفانه در میان هموطنان ما کم نیستند، در ترویج این تعمیم نادرست اقدام کردند. حالا یک کار تطبیقی بکنیم. برداشت جاهلانه و متسلب و بسته از هر دینی صورت گرفته است. بنیادگرایی مسیحی که اولین بنیادگرایی دینی در دنیا بوده، اوایل قرن 20، اولینش قبل از اسلام و هر دین دیگه، بنیادگرایی با مسیحیت شروع شد. بنیادگرایی یهودی، بنیادگرایی بودایی، بنیادگرایی هندو داریم. خب بنیادگرایی اسلامی هستن، از قسم سنی و شیعه‌اش هم داریم، انکار هم نمی‌کنه وجود داره. اما وجود این گرایش‌ها که دلیل نمیشه که اصل اون دین و مذهب زیر سوال بره. اونو اون گرایش رو نقد میکنیم، میداریمش کنار. این گروه های افراطی فقط اختصاصی به ادیان هم نداره که بگیم این مشکل مشکل دینداریه. خب در میون غیر دینداران هم فاشیسم دیده میشه. مشکل انسانه که از هر چیزی میتونه یک تلقی تند روانه غیر معقول داشته باشه، خرابش بکنه، میتونه تلقی درست داشته باشه. فاشیسم غیر دینی داریم، در کنارش هم این تلقیه های افراطی دینی داریم. همشون مردود هستن و همشون رو باید نقد کرد و اگه بتونیم کنارشون بگذاریم. حالا سوال جدی‌تر، چرا باید هر روز ما شرمنده اقدامات وحشیانه شبیه جنایات پاریس و شنیدن سخنرانی تند رئیس جمهور فرانسه خطاب به مسلمانان باشیم؟ پاسخ من اینه، اینو دقت بفرمایید. من اینا رو تو کلاسام برای بچهای غیر مسلمان، دانشجو غیر مسلمانم گفتم. قرار نیست ما برای اقدامی که حرام و ممنوع و نادرست میدانیم شرمنده باشیم. کسی باید شرمنده باشد که با جنایات انجام گرفته موافق بوده، از آنها دفاع کرده باشد. ما نه موافقی نه دفاع کردیم، شرمنده هم نیستیم. اونی که کرده، اونی که موافقه، اونی که داره دفاع میکنه شرمنده باشه، نه من و شما. مگر هر جنایتی که توسط یک مسیحی خطاکار صورت گرفته تمام مسیحیان سرزنش شدند و اشکال را متوجه مسیحیت کردند که اکنون کسی بیاد این اشکالات را متوجه همه مسلمانان یا متوجه دین اسلام کند؟ من به خاطر جنایات این گروه های تروریست شرمنده احدی نیستم. این یک باب و دو هواست که اگر یک اقلیت محض جاهل جنایتی انجام داد تمام مسلمانان یا دینشان سرزنش شود و آیین خشونت معرفی شود. اما اقدامات مشابه توسط غیر مسلمانان جنایت در اخبار مدیا این رسانه‌ای که من اینجا میشنوم تنها به قاتل منحصر میشه. هیچ وقت پای دینش را که وسط نمیارن حتی اگر به انگیزه دینی صورت داده باشه. قاتل غالبا انسان روانی معرفی میشه و عملا از جنایت کشتارهایی که نسبت به مسلمانان هم کرده به خاطر روانی بودن تبرئه میشه میره زندان یا میره جایی که نگهش دارن که بیماریش رفع بشه. در همین ایالتی که من زندگی میکنم نورث کارولینا چند سال قبل 3 دانشجوی رشید مسلمان آقا و خانم توسط یک فرد نجات پرست مسیحی سفید کشته شدن. چه اتفاقی افتاد؟ اینو به مسیحیت اینجا نسبت دادن که من دقیقا همه رسانه‌ها رو دنبال میکردم. در تشییع جنازه و تدفین 5000 نفر شرکت کرده بودن. اصلا سابقه نداره اینجا 10 نفر بیان تو غیر از خانوادهشون شرکت بکنه. اینقدر که جنایت فجیع و زشت بود. دانشجوی دانشگاه نورث کارولینا بودن. آدمای بسیار پیشرفته علمی اخلاقی توی جامعه همشون رو قبولش داشتن. اما توی یک رسانه من نشیدم بیان مسیحیت رو متهم بکنم. 2 سال قبل همین اتفاق توی اسکاندیناوی افتاد. یه بابایی ورداشت 100 نفر رو کشت. اسم نبردن که دینش چی بوده. مسیحی بود. سخنان رئیس جمهور محترم فرانسه از چند زاویه مناقشه است. ایشان در اینکه قاتل و مدافعان وی را محکوم کند محق است. تردیدی در آن نیست. ثانیاً آقای رئیس جمهور محترم از زمینه این گونه جنایات در فرانسه چشم پوشید. این زمینه تنها فتوای قتل صاحب النبی در اسلام سنتی نیست. زندگی دشوار اقلیت مسلمان فرانسه که بزرگترین اقلیت مسلمان در کشورهای اروپایی است. به لحاظ اقتصادی و اجتماعی قابل چشم پوشی نیست. اینها هر چند سال یک بار به دلیل این مشکلات اقتصادی اجتماعی به شورش‌های بزرگ شهری دست دادند. ایشان فراموش کردند که دولت متمدن فرانسه تنها در الجزایر بیش از 1,000,000 مسلمان بیگناه الجزایری را در قرن 20 و انتهای قرن 19 قتل عام کرد و آن زمان حقوق بشر و آزادی بیان هیچ خدشه ای ندید. ایشان برای 132 سال تحمیل رنج و درد و شکنجه و کشتار مسلمانان الجزایر در دوران استعمار از کسی عذرخواهی نکرده است. اکنون بسیاری از بازماندگان آن کشته های مظلوم در زمره اقلیت معترض فرانسوی هستند. ثانیا رای که رئیس جمهور محترم فرانسه در پیش گرفت بنزین ریختن بر آتش بود. خار قاتل معلم فرانسوی به هیچ وجه من الوجود قابل توجیه نیست. اما حدود 1/4 جمعیت کره زمین معتقدند به پیامبرشان توهین شده است. اینها را تهدید کردن به اینکه ما به کاریکاتور پیامبر که مسلمانان آن را توهین آمیز می دانند به عنوان آزادی بیان ادامه خواهیم داد نفرت را با نفرت پاسخ دادن است. این جنگ پیروز ندارد. خشونت و نفرت خشونت و نفرت می زاید. مشکل در این است که در فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی آزادی بیان شامل آنچه پیروان یک دین توهین می پندارند می شود. و اصلا آزادی بیان یعنی همین. و مشخصا در این زمان یعنی توهین به مقدسات مسلمانان و مشخصا به پیامبرشان. اگر کسی این را انکار کند یعنی آزادی بیان را اینجا انکار کرده. با آنتیسمیتیزم جرم سنگین یهودی ستیزی ممنوع شده است. با توجه به اسلام حراسی مشکل ساختاری اقلیت‌های نژادی و دینی افریقایی که میراث دوران استعمار است و علل اغلب مسلمان هستند آزادی بیان تا اطلاع ثانوی در فرانسه با آنچه مسلمانان استهزاء پیامبرشان می‌دانند همراه خواهد. رئیس جمهور محترم فرانسه گفت این ارزش لایسیته فرانسوی است. مشکل اینجاست که بسیاری مسلمانان در مسلمانان فرانسوی در فرانسه متولد شدند و فرانسوی هستند و جای جز کشورشان را ندارند. دنیای ارتباطات دنیا را به دهکده بزرگ تبدیل کرده است. نمیتوان به بهانه آزادی بیان که البته قابل احترام است، باور حدود 1/4 جمعیت کره زمین را هم حداقل به تلقی خودشان به تمسخر گرفت. نزاع قطعا ادامه خواهد داشت. در پاسخ به سال بعدی بیشتر به این مسئله خواهم پرداخت. این مسئله است مهم